دو، استاد فرهانی، شنبه 2 بهمن 95.
مقابس تو تم اصطلاح به کار برده. مقابس گفته گاهی اوقات افعال شبیه کسرن. شکوندن کسر پشت سرش اثر میاد. اثرش چیه؟ انکسار. بعضی وقتا افعال مثل ایجاب، ایجاب الزاما پشت سرش اثر یعنی وجوب نمی آید. ممکنه ایجابی صادر بشه لکن زمان امتصال مثلا 6 ماه دیگه باشه. اینو تو اصول فقه هم خوندید، مثل مقدمان مفوته، مثل خیلی جا. الزامه ایجاب لا یتلوه الوجوب، بله یتلوه الوجوب به شرطی که سایر شرایط هم باشد. اما کس پشت سرش بلا فاصله انکسار میاد. پس یه سری افعال داره پشت سرش اثر مترتب میشه، یه سری افعال داره که پشت سرش اثر مترتب نمیشه، بلکه اثر مبتنی بر سایر اجزا و مقدمات باید اونها تأمین بشه تا اثر بار بشه. حالا جناب این دو تا اصطلاح معلومه. و حالا جناب آقا میگه آقا این فعل بایعه از این قبیله یا از این قبیله؟ از این قبیله یا از این قبیله؟ شیخ میگه آقا اجازه بدید، آقا تا حالا ما یه دو تا چیز رو یاد گرفته بودیم. قبلا دو جهت رو یاد گرفته بودیم. میگفتیم هر سببیه که میخواید بررسی کنید، یه بار عرفی میخواید بررسی کنید، یه بار شرعی. شما منظورتون اینه که فعل بایعه شرعن اثر داره یا نه، یا عرفن اثر داره؟ اینو قبلا یاد گرفتیم دیگه، الان هیچ ذکرش نمیکنیم. فعلا الان اینو ذکر نمی کنید. شما عبیرون خود بشو بدونید، فقط عبیرون خود بشو بدونید فعل بایعه فقط قطعا اثر شرعی نداره. اثر شرعی مبتنی و وجود مشتری هم هست، به علاوه الزمام سایر شرایط، صیغه باشه، اهلیت باشه، مالکیت و از جانب کلت طرفین باشه، خیلی شرایط داره که الان تازه میخواد توی کتاب البی، تو رساله باب بی میخواد تمام شروطشو بخونیم. پس اثر شرعی فقط در بیعه بایعه نمیشه. اما عرفی چی؟ گفتم این تقسیم اصلا ذکر نشده ها، اینو قبلا یاد گرفتیم. عرفی چی؟ که انه شیخ میاد عرفی رو تقسیم میکنه، که انه شیخ میاد عرفی رو تقسیم میکنه، میگه یه بار منظورتون فی نظر الفاعل، یه بار منظور فی نظر خود او آدمه، یه بار منظورتون عدل عرفه، یعنی فی نظر غیرهی. شیخ میگه فی نظر ناقل و بایه همیشه از نوع کسر و انکسار. چرا؟ آدم کاری که ببینه اثر نداره انجام نمیده، لغو. من باید بدونم کارم اثر داره که انجامش بدم. اما فی نظر غیرهی از نوع ایجاب و وجوبه، یعنی تا طرف مقابلی نباشد اتفاقی نمیفته. گفتم ولخ، یعنی شما وقتی میخوای کاری انجام بدی اگه بدونی که اثر برش مترتب نمیشه انجام نمیدی.
چون مقالبه ندارم اثر دارم و اثر من از شرایط نه اثر بدون شرایط
نه نمیشه. یعنی پس فعل من الان اثر داره یا نداره؟
باشه
جز
اونجا
میجام
جز
اونجا میجام هست
جودی از مؤثر در اون چه اصلا خام رو این فعل هم خود رد کنید حرف رو فعلا در بخش توضیح میدیم. فهمیدم چی؟ فعلاً فعلاً پارکس توصیل او داره اینو میگه، میگه فی نظر ناقل این چنینه، اما فی نظر الغیر نه، فی نظر الغیر نه، حتما ما چی دیگه اضافه میشه. درست شد؟ خب حالا اینو برای چی گفتیم ما؟ جناب شیخ میگه آه بسم الله الرحمن الرحیم، برگردیم از بالا دوباره بخونیم. جناب آقای محقق نراقی ادعا کرده است که به ایجاب است، تملیک است، اما نه تملیک فقط، بلکه تملیک یتعقب القبول، قبول باید پشت سرش بیاد، خود قبول داخل نیست، اثرش داخل. این رو جناب نراقی ادعا کرد، نراقی این رو برای موضوع الله ادعا کرده. پس او استعمال که گفت استعمالات سلاس، منظور استعمالات حقیقی کشف است، موضوع الله بوده به ادعا قائلی. خب جناب شیخ و جناب آقای مقابیس خواستن رد کنن هر دو کلام نراقی را. رد شیخ چیه؟ رد شیخ اینه که خدمت شما عارضم، بی یه معنای تملیک، ای تملیک طبیعی افرادی داره، یکی از افرادش تعقب آقل قبول، و در اون چنین مواردی که ایشون صحت سلب و تبادر توضیح داده ما قبول داریم، اونا انصراف به موردی هست که دارن که تعقب آقل قبول، اما این دلیل نمیشه که موضوع له ما اختصاص به متعقب القبول داشته باشه. اما این که خدمت شما عارضت در جواب به او بگیم نه، به از مقوله کسر و انکسار، یعنی به محض این که صادر بشه اثرش بیاد، نه اینو ما قبول نداریم، اینو نباید مقابیس بگه، یه حرف غلطی. یعنی جناب نراقی ایتیکش درست اومده که یه جاهایی تا تعقب القبول مترک نباشد اثری بار نمیشه، یه قدر خوب اومد، ما هم داریم بهش بگیم که بله فی نظر ناقل، یه محاکمه هم بینشون میکنیم، فی نظر ناقل از مقوله کسر و انکساره، اما فی نظر العرف از مقوله ایجاب و وجوبه. تمام شد. پس ما جواب مقابیس را به نراقی ندادیم، قبول کردیم که تا تعقب القبولی نباشد اثر، اسمشو گذاشتیم چی؟ از مقوله ایجاب و وجوب، اصطلاح خوده مقابیس، ما قبول کردیم حرف مقابیس رو. اما این که حرف مقابیس سبب بشه موضوع اون لهمون اختصاص به ای داشته باشه، نه، هیچ این اختصاصی اتوش در نمیاد. آخرش شیخ میگه فتعنا، دوباره اینجا ذهب القوم حیارا، بعضی ها گفتن فتعمل یعنی که نه، حتی فی نظر ناقل هم از مقوله کسر و انکسار نیست، چون بالاخره فی نظر ناقل هم، ناقل همین که ببینه فعلش منشأ اثره ولو به نحو جزء العله، کفایت میکند که لغو نباشه. بعضیا گفتن که نه، اصلا مراد از فتعمل دقت تو مسئله است، بله حرف شیخ درسته، بس با کلامتر اینا. بعضیا گفتن که نه آقا، اصلا فتعمل که اینجا خلط بیع شرعی و بیع عرفی شده، خود بیع شرعیه که ایجاب و ایجاب و وجوبه، اما بیع عرفی دائما کسر و انکساره، یعنی اندل افت که خود فعل منشأ اثر. خلاصه این فتعمل به نحوه های مختلفی که الان گفتن معنا شده. همین یه تیکه رو بخونیم فعلا جان،
علتی که شکل میده موضوع دلیل نمیشه که موضوع اون لحمون
به خاطر اینکه شما این سری موارد رو آوردید، ما این موارد رو میتونیم با انصراف توجیه کنیم، اتوش کشف از موضوع الله در نمیاد، یعنی انسباق مجردن کل قرینه نیست، انصراف قرینه وجود داره اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. اقول الى رده بفهمید معنای اول بخونیم. اقول اما البيع به معنای ایجاب المتعقب للقبول، بی به معنای ایجابی که
شرطی درش بیاد. جلسه قبل توضیح دادم گاهی بعضی اینو از باب شرط متأخر توضیح کردن دادن، بعضی اینو از باب تقید اون جزء اون رابطه دو فارقاتون است دیگه تکرار نکرد. فظاهر انه این معنا لیسا مقابلا للاول، این مقابل تعریف مختار ما نیست. به مختار شما چی بود؟ انشاء و تملیک عینه به ماله. انما هو فرد انصرف الیه اللفظ فی مقام القیام القرینه على ارادت الایجاب المصبر. دوستان فقط این دو پاراگرافی که الان میخونیم نسبت به تمام بحثای قبلی ما اثرگذاره و ممکنه یه چیزایی که تو بحثای قبلی گفتیم بد جور بسد بندازشون تو دست انداز. حالا من آخر بحث اگر رسیدم شد اون نکتشم عرض میکنم، نشد بعدن فریوت لب من المتولات. این پاراگراف هایی که داریم میخوایم این دوتا پاراگراف آخر اینا دست انداز سازن، یعنی کل عبارت های قبل ما تونستیم اشکالات رو ازشون برطرف کنیم، عبارت رو سریع خط سیر بذاریم، اینا رو نمیشه توجیه کرد با اون. آخرش ما رو میندازن تو دیگه حلیم قشنگ هم باید نقد بخوریم. انما هو فرد، این که اینا گفتن ایجاب متعقب للقبول باشه، این فرد انصرف الیه اللفظ کجا؟ فی مقام قیام القرینه علا ارادت الایجاب مسمر. اون ایجابی که میخواد سبره داشته باشه حتما تعقب القبولی میخواهه. از لا سمرت فی الایجاب المجرد 50% تو حل باشه که فایده ای نداره، مگر ایقاع بیع ای عقد یا حتما 50% از طرف مقابل میخواد. فقول المخبر بعتو انما اراد، بعتو خبر داره میده، خبر بعتو فروختم، انما اراد الایجاب المقید. درست شد آقا؟ این وقتی میگه فروختم یعنی منتقل شد به غیر، وقتی شد منتقل شد پس میفهمیم که چون قرینه من الخارج وجود دارد که بی عقد نه ایقا، و قرینه من الخارج وجود دارد که بی حتما نیاز به قبل توی به اشتراک توی دارد، اینا بیرون بلدیم دیگه. عینارم یه آدم داره خبر میدهد که بهت فروختم منتقلش کردم به ملک غیر، این خبر بعد علاوه این قرینه بیرون دلالت میکنه که اون طرف مقابل فعلش انجام داده است. فالقیه مستفاد من الخارج لا ان البيع مستعمل في الايجاب المتعقب للقبول، نه استعمال مجازی نیست، استعمال حقیقیه، تعدد دال و مدلول داریم. از طرف استعمال کلمه بیع از در طبیعی ایجاب، از طرف دیگه نحن نعلم من الخارج که انتقالی اتفاق افتاد و انتقال نیاز به تعقب القبول دارد، حکمنا که این ایجاب کدوم فردشه؟ ایجاب متعقبه نه ایجاب مجرد. و کذالک لفظ النقل و الابدال و التملیک باشه، دوباره همه رو با هم بود میگه اون سائر تعابیر من اینطوره. اگر شما مجرد شو نگاه کنی فعل یه طرفه، اگر اثر رو نگاه کنی فعل طرف مقابله میام. مع انه شاهد تو الفاظ دیگه هم همینطوره، مع انه لم یقل احد بان تعقب القبول له لئن تعقب دخل فی معنای این سایر الفاظ، کی تا رو گفته نقلا منظور متعقب القبول بیش کی تا رو نگفته، کی گفته مبادله هم به معنای متعقب القبول بیش کی تا حالا نگفته. خب حالا از اینجا میخواد همون فرق بین ایجاب وجود کسر و انکسار بگه. چجور؟ نه تحقق القبول شرط للانتقال فعل خارج. من فعل خارج به چی معنا کردم آقا؟ عرفی. لا فی نظر ناقل. خب از دلیل فی نظر ناقل ها، از تعلیل برای فی نظر ناقل، از لا ینفک تأثیر عن الاثر فی نظر ناقل. ناقل که نمیاد تأثیر از اثر جدا کنه، فرض اینه که وقتی من انجام دادم شد، اما عرف میگه نه نشد، هنوز باید چی دیگه هم بیاره. هر کی به فعل خودش نگاه کنه میگه شد، عرفی که نگاه کنه از جهت جامعه میگه هنوز نشد، تمام شد، پرونده رو ببر. خب بگم سراغ اصل بحث، فل بیعو بی یعنی انتقال خارجی، حالا بریم سراغ انتقال خارجی. فل بیعو نه سر نظر ناقلا، سر عرف، سر خارج. فالبيع و ما يصابيه معنا اینا چی هن؟ من قبیل ایجابه و الوجوب که از هم تفکیک میشوند. عرفا ایجاب وقتی سایر شرایطش بیاد وجوبی ازش به وجود میاد لل کسب و انکسار که ما تخیله او بعضا چیو داره میگه؟ جناب مقابیز خواسته کلام نراقی به چی نقد کنه؟ بگه جناب نراقی بی از مقوله کسر و انکساره، فعل که اومد اثر میاد، لذا حق نداری تعقب القبول و شرط بدونی. شیخ میگه نه حق داره، اینطوری به جواب نده، چون بی از مقوله ایجاب و وجوبه، نه کسر و انکسار به اصطلاح تو. لکن اشکال ما چی دیگه ای بود؟ نگفتیم حرفت غلطه، گفتیم اثبات موضوع آن له نمی کنه. فرق اون بینه هما، این که بگیم تحقق القبول اصلا نداریم و این که بگیم داریم، اما این اندل استعمال متعدد دال و مدل فهمیده می شود، نیازی به اینکه ای بیاد تو موضوع آن له بشینه نیست. ما این دوم بگفتیم خب فتعمل به چی بذاریم آقا؟ الان چند تا وجهش گفتم، بعضی ها مثل کلانتر رحمت الله علیه با همه درسته، همهش درسته، فقط دقته، چون کوتاه گفت، خلاصه گفت. بعضی گفتن نه اصلا فتعمل که حتی فی نظر ناقل هم کسر و انکسار نیست. تازه ما خیلی احترام که این جناب مقابیس رو که خواستیم براش یه محملی درست کنیم، بعضی گفتن آقا اصلا فتعمل که این خلط بیع شرعی و بیعه عرفی شده، فحالا باشه به عرفی چیست؟ دوباره دعوا شده نه به عرفی فقط کسر و انکساره، بعد گفتن نه به عرفی همه جاش ایجاب و وجوبه. خب تمام شد، بگه این جواب فتعمل هم تمام برگره و منو با این جوابی که گفتیم یزهر، با این جوابی که گفتیم جواب چی بود؟ اولا انصراف است و ثانیا از مقوله ایجاب و وجوب است. پس حفظت شیئن جناب نراقی که چی؟ که چی آقا؟ تعقبو گفتی قابد من که اشیا که برش داری بیاری توی موضوع الله بذاریش. یه از هر ضعف و اخذ قید المذکور فی معنی البیعه مصطلح، این که قید تعقب رو کسی بیاد جزو موضوع الله معنای مصطلح معنای اصطلاحی بی قرار بده، فضلا عن ان یجعل احد و معانی ها، تا چه برسد به اینکه کسی به این معنا رو یک از معانی بی بدانه. آقا فرق این دوتا چیه؟ از معانی بی یعنی بی لغوی، بی بی این در عرف و لغه، معنا مصطلح یعنی اصطلاح الفقها لکتاب بی، میگه این اصطلاح الفقها توش در نیومد. سید عزیز چرا در نیومد؟ شیخ میگه لازم نیست که حتی اندل اصطلاح بی تو این معنا استعمال بشه، بی تو معنای لغوی خودش استعمال میشود به قرینه تعدل دال و مدوله، یه معنای موضوع هنله مصطلح استعمال داریم، یه قرینه هم از خارج داریم، این دوتار که بذاری کنار هم چیه توش در میاد؟ مراد جدی معلوم میشه، مراد جدی اینه که ایجاب و وجوبه. شیخ میگه آقا این تعدل دال و مدلول هنوز به تو معنای لغویش ما داریم استعمال کنیم، بود گفتیم لا حقیقت شرعیه و لا حقیقت متشرعیه، همین معنای تو رو ما ببینیم با اون معنا لغوی، پس نه اصطلاح عوض شده تا چه برسه به کسی بگه معنای لغویش عوض شده باشه. حالا نکتتون جناب مقابیش خوب گفت استعمالات بیعنینا، از اینجا برمیاد که انده شیخ فکر کرده است یا قرینه ای دیده تو عبارت مقابیش که مقابیش دنبال استعماله قیدش بگو حقیقی بوده، لذا داشته با ایران کشف موضوع اون لمی کرده. رسول آقا تمام شد، معنای اول به پایان رسید، بریم سراغ معنای دو و سه. معنای دو و سه که قبلا یه بار خوندیم و بحثش کردیم، معنای دو چی بود؟ انتقام. شیخ میگه بابا خب اینه که فقط فقها گفتن، این اصلا نه تو لغت پیداش کردیم نه تو عرف پیداش کردیم، ما هم که گفتیم نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت متشرعیه، پس همون معنای لغوی و عرفیه، پس چیزی به نام انتقال وجود نداره. بله این رو مبسوط گفت، بعدش هم عده زیادی تا زمان شهید ثانی ازش تبعیت کردنه، از این معنا تبعیت کردنه. شیخ میگه الا توجیهی باید براش درست کنیم، یه توجیه مقابیس براش درست کرده. مقابیس گفته مصدر گاهی اوقات به معنای به صيغه مجهولش معنا میشه، گاهی اوقات به صيغه معلومش معنا میشه، گاهی اوقات مصدر به معنای اثر حاصل معنا میشه، گاهی اوقات مصدر به معنای افاده فاعلیش معنا میشه. گفته گاهی اوقات نقل رو به معنای فعل باریه معنا میکنیم، ها میگیم نقل کردن، فرستادن، جابجا کردن، گاهی اوقات به معنای اثرش معنا میکنیم، انتقال. بیع و گاهی اوقات به معنای فعل بایعش معنا میکنیم، باز فروختن. گاهی اوقات به معنای اثر حاصلش معنا میکنیم، فروخته شدن. ها ایشون گفته شاید جناب شیخ طوسی و اینها که انتقال رو آوردن در تعریف گذاشتن، منظورشون مصدر مفعولی بوده، مصدر به صيغه مجهول بوده، مصدر به معنای اثر بوده، که الان با توضیح بالا معلومه چرا اینا نوکر اثرن، چون تو شرف ما دنبال ترتب اثریم، لذا کاری به فعل بایه که فروختنه نداریم. فروختن اهم از این که اثر کند یا اثر نکند، فروخته شدن وقتیست که اثری مترتب میشود. شیخ میگه شاید این توجیه خوبی باشه، بگیم چرا اینا اومدن اینجور حرف زدن، به این دلیل. اما البيع به معنی الاثر بخونیم، اثر چیه؟ و هو الانتقال. فلم یوجد فی اللغه ولا یوجد فی العرف. آقا شما بقیهش بگو، بقیهش قبلا شیخ گفت براتون، بقیهش بگو آقا، بقیهش بگو. خب وقت عرفت که بین حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعه، پس وقتی در عرف و لغت چیزی پیدا نشد ما قبول نداریم. و انما تنها وقع فی تعریف جماعت تبعا للمبسوط، اما جماعت کم نیستن تا شهید ثانی میگیرن. فقط یو بچه جناب صاحب مقابیس توجیه درست کرد به ان المراد بالبیع المحدود، اون بیعی که تعریف شد محدود خود ده تعریف شد. کجا تعریف شد؟ تو تعبیر مبسوط و اینها کنه تعریف برای بیع گفتن. اون بیعی که اونا تعریف کردن کی بوده؟ المصدر من المبنی لل مفعول. بقیش نمیگه، بقیش نمیگه، بقیش تو بگو، چون قبلا گفته دیگه تکرار کرد. خب چرا آقا چه دردی داریم که بیایم سر مصدر مبنی للمفعول؟ به خاطر اینکه ما تو شر نوکره اثری میخوایم اثر بار بشه، چون میخوایم اثر باز بار بشه اومدن سر مصدر مبنی للمفعول، چون فعل بایه 50% راهه، اهم از این که اثری بار بشه بار نشه. اما وقتی اسم اثر رو آوردیم، اثر نه نقطه صد آخر کاره دیگه، خود به خود همه رو با هم میگیره. شیخ میگه مصدر مبنی للمفعول که اعنی المبیعیه، خود در طالب قشنگ تو داره گم مبیعیه یعنی چی؟ مبیع معنای مفعول، یعنی فروخته شده، انتقال داده شده، نه انتقال دادن. انتقال حاصل شد نه نقل دادن، انتقالی به وجود بیاید. شیخ میگه واهو تکلفون، تکلفون حسن، یه حرف خوبیه، چون اینا تو مقام شر بودن میخواستن اثر بار بشه اینطوری حرف زدنه. باز یعنی به قرینه المقام داریم میفهمیم که، دوباره بگید، دوباره با حرف شیخ بگید، حرف غلط نیست، اما انصرف الیه لفظ فی مقام استعمال. وقتی میبینیم بیع و داره یه فقیه به کار میبره، او فقیه هم دنبال ترتب اثر شرعیه، خب طبعا باید اینطوری حرف بزنه. اما این به معنای این نیست که کلمه بیل و کلیه طبعا معناش اینه، این عملا داریم چارچوب حرف قبل داریم همین حرف رو معنا میکنیم. خب تمام شد، بریم سراغ سومی. جان
چون معنای اولی بود که شیخ فرمود تمامی که ما میگیم این تعقل و قبول فرقی منصرف اونه، نه اون که نه این جز موضوع لنشه رفت. میگم طبعا تعریف که خود شیخ داده بود بزن فرمود انشاء و تمامی
هنه تعریف شیخ واکاوی نکن لوازم شد، بزن حرف تا آخر بره. فعلا فعلا این سه تا استه شیخ فرض کرده دیگه، حرف من قبول کردید، بعد اومد سراغ اینکه سه تا مورد استعمال دیگر هم تحقیق کنم، همین سه تا تمام بشه بعد ببینیم چه کار می‌خوایم بکنیم. فعلا دنبال اون نریم الان بدبخت میشیم، یه هم برگشتیم عقب خانه تو سرمون خراب میشه. خب بریم سراغ معنای سوم. معنا سوم چی بود؟ الایجاب و القبول از دالا.
باشه من همین اصلا متوجه
نمیشم یعنی چی خوب به معنی 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 همین همین گفتم
نه از چه سودی داره بابوس چه مشکلی حل کرد؟
خب مشکلشون اینا فقیه هن بندگان خدا، نوکر اثر هم
باشه، نوکر اثر
باشه تمام شد. خب یعنی چی نوکر اثر؟ شما بگو
اصلا نه 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 نه
تکلفه یعنی چی؟ یعنی بابا خواهی که معنا موضوع الله نشد. اما حسن دغدغت درست، دغدغت درست. خب باش دیگه حرف شماست. اما شیخ میگه حسن، حسن به این معنا که بچهش معلوم شد. چه میگه خب بابا فقیه دنبال اثر داره میگرده. تازه فقیه دنبال اثر عرفی نمیگرده، دنبال اثره اثره که او سخت‌تر از اثر عرفی. ممکن یه جایی هم عرف اثر بار کنه، شاره بار نکنه. خب وقتی کسی ایستاده تو نقطه صد کار میگه اثری که تمام و تمام و تمامش، خب باید اینطوری حرف بزنه. نقد داریم بشه. خودم گفتیم تکلفه. ببینید نمیخوام بگم حرف صحیحه، حرف غلط آخرش، باز اتوش موضوع الله در نمیاد. نباید تعریف و اینطوری کنیم درست آقا؟ لیکن دغدغش دغدغه قشنگیه، خوب گفته، تو فضای خودش سعی کرد یه راه فراری درست کنه. اما حرف من حاکمه بر ایناست، چون من گفتم این استعمل اللفظ انصرف الى مورده، یه اتوش موضوع الله در نیمد. یعنی ما هم معنای لغوی و عرفی حفظ کردیم، هم تمام دغدغه تو رو تأمین کردیم، نه که فقط فهمیدیم، تأمینش هم کردیم برای بدون اینکه اصطلاحی لازم بشود. خب تمام شد آقا، تمام شد. بریم معنای سوم. معنای سوم چی بود؟ الایجاب و القبول الداله، یا گفتن العقد. شیخ میگه خودی این منم برات روزه نمیخونم، بذار روزه شب شهید ثانی برات بخونم، دیگه از حرف جدید نزنم. آقا عنایت کنید، بذار من حرف شهید ثانی برید از بیرون بگم. دقت کنید، جناب شهید ثانی برای تعریف به دو تا تعریف آورد، یه تعریف همون تعریف انتقال که از شیخ طوسی شروع شده، یه تعریف الایجاب و القبول و داله که کی گفته بود؟ کی گفته بود الایجاب و القبول و داله؟ قبلا یه چیزی خوندی؟ کی گفته بود؟ ها؟ پیداش نکردی؟
محقق.
محقق کرد، کی چی گفته بود؟ محقق کرد که نقل گفت، اما تو حرفش ایجاب و قبول هم اومده بود. ایجاب و قبول شاید ریشش برگره به زمان ابن حمزه در الوسیله، شاید از اونجا شروع شده باشه. بعد یه دوره زیاد مخفول الان واقع شد، تا بعد یه چیزای فخر گفت و اینا محقق کرکی و شهید سایی تقویتش کردن یه ذره. اما محقق کرکی شهید سایی نه، خودشون مثل سبک شیخن حرف میزدن تا آخرش بعد ردش میکردن، بعد دوباره رفته یه حرف دیگه. ایجاب و قبول آورد شهید سایی، بعد آخرش که تحقیقش کرد برش کردیم به معنای اول. از شهید ثانی دو تا معنا رو بررسی کرد، یکی انتقال، یکی عقد. بعد این دومی تحقیق کرد آخرش برش کردون به عقد. جالبه برگردوندنش، گفت این مجازه. خب اینا که گفتن عقد بندگان خدا تهش چی بوده؟ خب فقیه هم میخوان اثر بار بشه، اثر تا قبولی گشتنش نیاد بار نمیشه. پس با توجه به این که عقد سبب است، عقد سبب است برای یک مسببی به نام انتقال، لعلاقت سبب و المسبب، عقد به جای انتقال به کار بردن. فتحصل که شهید ثانی با کدوم تعریف خودش قبول داره؟ انتقال قبول داره. عقد هم توجیه میکنه، درست شد؟ خب شیخ هم همین حرفشو تقریر میکنه، میگه تقریر یه حرف این است که ایشون میخواد بگه آقا اثری ما میخوایم در فقه که اون اثر باید به نظر شارع بار بشه، شارع هم که سبب رو به ما عند العرف امضا کرده، مگر جایی که تصرفی کرده تحدیدی کرده، و عند العرف هم تا قبولی پشت سرش نیاد اثر العقد بار نمیشه. لذا پس ما یه فعل بایع داریم که فعل بایع حتی عند العرف، بگو حتی عند العرف سبب تام نیست. این فعل بایع، فعل بایع که قبول پشت سرش بیا عند العرف سبب تام. شارع امرو فی الجمله اینو به عنوان سبب قبول کرده، مگر جایی که یه حدود صغوری براش معلوم کرده، بعدش امضا کرده اثر بار شده. لذا عطف الجمله سبب اون اثر. بخونیم. پس بازم بالاخره شما موضوع لهی به ما اعطا نکردی، بازم شما یه استعمالی براش توضیح دادید. باز اما البیع به معنی العقد فقد صرح الشهید الثانی بان اطلاقه اطلاق البیع علی العقد مجاز، چرا لعلاقت السببیه. حالا شیخ ثانی چرا اینو گفت؟ چون می‌خواست به انتقال برسه. ما معنی دارم تاکید میکنه، فردا ممکن از اینجا بتونید اشکالاتی به وجود بیارید شما. خب بس ظاهرو آقا یه دعوایی که این بس ظاهر عبارت شهید ثانی یا عبارت شیخه. الان با توضیحی که من دادم که برابر توضیح بعضی از محشینه، این و ظاهر توضیح شیخ است در تفسیر عبارت شهید ثانی. یعنی که نه حرف شهید ثانی اینه، لذا اشکالا نداره بگیم یه حرف شهید ثانیه، چون شیخ خودش نخواسته چیزی بگه، خواسته تفسیر کنه عبارت شهید ثانی. نه عبارت شهید ثانی مفسر شیخ نخواسته نقلش کنه، انگار گفته محصل و ما افاده، خلاصی حرف شهید ثانی اینه. پس یه حرف هم حرف شیخ هم حرف شهید ثانی. حرف شیخه چون چه خلاصی حرف شهید ثانی، حرف شهید ثانی چون طولانی چه خلاصش کرد. و از ظاهر ان المسبب، مسبب کیه؟ هو الاثر الحاصل فی نظر الشارع، اثریست که در نظر شارع اثر دیده شده. سببش هم میشه لأن این اثر المسبب من عن العقد، اگر عقد نباشه این اثر حاصل نمیشه. خب لن نقل المسببو عن العقد است.
چه مسببه
است؟ اثر. لأنه این اثر حاصل فی نظر الشارع المسببو عن العقد است.
توی جمع فرقیف
کجا؟
هم درست
حل شد؟ الحمد لا که المسبب عن النقل الحاصل من فعل الموجب باشد. ها فعل موجب، فعل به تنهایی بایه اثر را بار، اثر را بار 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 نمی کنند. نصف 50% به علاوه یک مو خوابید. خب اشکال نداره. بله دیشب بازی بوده، فیلمی بوده،
تراب بودم.
ها اصلا پلاسکو رو داشتید خاموش میکردید، یه منشه ای باید داشته، یه منشه اقلایی برای. بله بله
خواب منشه
خواب. بله بله یه چرتونه اهل چرتن آقایی. بله خب
از آدار آتش شانه
جانم؟
از آدار آتش شانه.
بله شم روشن که نکردید.
نه خواهر
جانم؟
که
من از آدار دیگه کسیم بیرم. این هم که مثلا از آدار عمومیه بلاخره،
مثلا یه از اینکه یه اضافه شدی که تحتیل نکردن یه خود میشه.
آره از هنجریه رو سردیس کردن برای نماز دیگه.
خب این اصلاشون آتش نشانه، آتش فشان خو نیستن، اگه تعطیل میکردن یه آتیشی به روز میشد دوباره. لما عرفت رحمت الله علیه مجمعه، لما عرفت من انهو حاصل به نفس انشاء الموجب من دون توقف على شیء که حصول وجوب. دوباره شیخ همون حرف بالا بود تکرار میکنه. حرف بالا چی بود؟ فی نظر الناقل، فی نظر الناقل مثل کسرو انکساره، اما فی نظر العرف و شرع مثل ایجاب و وجوبه. شیخ همینه برای ما توضیح میده. ما عرفته من انه این فعل نقله که مال فعل موجه حاصل و به نفس انشاء موجه من دون توقف علی شیء نقله، یعنی فروختن فقط مبتنی بر فعل خود و ربطی به غیر نداره. که حصول وجوب الضرب فی نظر عامر فی نظر الفاعل به مجرد الامر، و این لم یسر از ضرب واجبا فی الخارج فی نظر غیر الامر. در نظر عرف در خارج صرف امر و امر برای ما وجوب ضرب نمی آورد. ای عبارت برمید با همون تفسیری بالا بود که من گفتم اون تفسیر بهترین تفسیر برای عبارت شیخه. شیخ داره میگه فی نظر الفاعل کسر و انکسار، حتی امر هم اینطوره که فی نظر موجب ایجاب و وجوب از هم جدا نمیشه. فی نظر موجب فی نظر العرف از هم جدا میشه. خب حالا تمام. و الهازا چی؟ مشاله هازا کجا؟ الاثر الحاصل من فی نظر الشارع. بالا زدیم به چی؟ بالا زدیم به چی؟ اثر حاصل فی نظر الشارع. الهازا این اثر حاصل است که نظره. خلاصه شو بگو تمام استعمالات فقها. ما تو کتب فقهی همیشه نوکر چیم؟ اثریم. نظره جمیع ما ورده فنصوص، نه فقط نصوص روایات، نه حتی اصطلاحات فقها، عبارات فقها، فتاوی فقها، من قولهم تعبیر کن لازم البه، این لازم البه هم تو روایت میاد، همین لازم البه هم تو روایت اومده، هم تو اصطلاح فقها. لازم البه، لازم البه یعنی چی؟ این اثر حاصل شد. این به اینجا اثره. وجب البه منظور اثر حاصل شد. لا بیع بینهما یعنی اثر حاصل نشد. اقاله فی البی، اقاله کرد بی رو فسخ کرد، منظور اثر رو داره از بی میبره. و نحو ذلک همه دنبال اثره. وقتی اثره یعنی سببشی، یعنی عقد تامی. وقتی میگیم لا بیعه یعنی عقد تامی اتفاق نیفتاد و به تالی اثری وجود، عقد ما تام الاجزاء و شرائط نشد، پس اثری هم حاصل نشد. اقاله فی البی یعنی فسخ کرد، فسخش نافذ بود، پس سبب ناقص شد، پس اثر از بی رفت. این عقد البی والحاصل، خلاصه کنیم، ان البی الذي يجعلونه من العقود. آقای جان اگر آقا ببین آقا البی الذي يجعلونه من ال، داریم چیو میگیم؟ کتاب البی در مقابل کتاب ال، یه عقده، اینم یه عقده. یراد و به به این بی النقل، کدوم نقل؟ به معنا اسم مصدر. اسم مصدر یعنی چی؟ یعنی اثرش، یعنی علت تام که اثر را بیاورد. ما نوکر اثری از زاویه دید اثر نگاه میکنیم بهش. حاصل مصدری اثر اومد یا نیومد، مع اعتبار تحققی فی نظر شارع. تازه کتاب البی منظور اثر عرفی هم نیست، اثر عرفی تو ربا هم هست، در حالی که شارع قبول نداره. پس ما دنبال اثر شرعی. المتوقف على تحقق الإجابة والقبول، این اثر با ایجاب و قبول بار میشه. تمام. مع اعتبار تحققی فی نه کجا فاضافه العقد. خب آقا حالا با توجه به این قصه اضافه میگیم عقد البی، این عقد البی عقدی که تفسیرش این است که بی است، اینطوری بگیم؟ اضافه بیانیه؟ میگه نه، یه اضافه، اضافه لامیه است، اضافه سببیه است. العقد الذی یسبب البی، فقها وقت میگن عقد البی یعنی عقدی که صفتش اینه که بینا، عقدی که ایجاد کننده بیعه، یعنی تام الاجزاء و الشرائط المعتبره فی العرف و الشرع. لذا ربا پیش عرف سببش تام، معو پیش شارع سببش باطله. فاضافه العقد الى البي بهذا المعنى ليست بيانيه، اضافه سببيه. ولذا يقال ان عقد البي، ان عقد، آقا ان عقد از باب چیه؟ انفعال، انفعال معنا غالبی بگو. متابعه، متابعه چی بود؟ فاعل بنداز اثر بچست. گفت جمدت الماء ف ان جمد، فاعل بنداز اثر بگیر. جمدت الماء من آب رو یخ کردم، اما این جمده یخ شد، برسته آقا؟ میگه که چی؟ این عقد البی، این عقد البی یعنی چی؟ این حاصل شد. ولا ین عقد البی، بی حاصل نشد، اثر حاصل نشد. تمام. خب حالا که به اینجا رسیدیم بهترین شرایط پیش اومد، وارده. بفرما خواهد
لذات.
چجوریه که ما، چجوریه که ما از باب انفعال وقتی استفاده میکنیم که نوکره اثری بی امیاره تو باب انفعال، میگه انعقد البی این اثر حاصل شد، لا ینعقد البی یعنی اثر حاصل، انتقالی به وجود نمید. یه کاری الان به علت و معلول و سبب و مسبب و اینا و اجزایش نداریم، نمیگیم چرا، میگیم اثر حاصل نشد. لذا کسی سوال میکنه چرا، بعد ما باید بگیم مشکلش ایجاب بوده، مشکلش قبول بوده، مشکلش سایر متممات عقد بودن که شارع اضافه کرده، اونو باید بحث کنیم در موردش. اما این جمله نشون میده که ما نوکر اثری، نوکر فعلت اجزاء سبب نیستیم. نمیخوایم وجهه این که چه چیزی از اجزای سبب نیست اینو نمیخوایم بررسی کنیم، میخوایم بگیم اثر با وجود نیامده. خب حالا که به اینجا رسیدیم، رسیدیم به قصه اثر، اشد و مناسبتنه که یه بحث اصولی مطرح کنیم. کدوم بحث اصولی؟ سیعا. یا تو بیا سیعا بحث چی بود آقا؟ هل الفاظ العبادات و المعاملات موضوعتون لسعی سعی کی بود؟ تام الاجزاء و شرائط المعتبره که اثر برش مترتب میشه. اول فاسد، فاسد چی بود؟ ناقص الاجزاء و شرائط بود، لذا اثر برش با؟ نمیشد. که اگه یادتون باشه تو عبادات تو الموجد استاد ما چی رو استدلال کرد؟ گفت چون شارع دنبال صلات یک اثر شرعی برش بار میشه، پس باید اسم برای
صحیح
باشه الموجد. خب اثر بار بشه، اثر پیشه فاسد بار نمیشه. بعد این کسی اشکال بشه کرد، اگه یادتون باشه اینا الموجز خوندید، یه کسی اشکال کرد گفت چرا صلات تقسیم میشه به صحیح و فاسد؟ آفرین. و استعمال در فاسد یا استعمال در اعم از صحیح و فاسد، در هر دوش مجازیه. و الاستعمال اعم من الحقیقت و المجاز. میگیم آقا خود استعمال قرینه میخواد، اینجا قرینه میگه قرینه خود تقسیمه، وقتی دارم تقسیم میکنم خودم دارم میگم که دارم اهم به کار میبرم که بشه تقسیمش کرد. درست رو آقا؟ حالا از این جایی که بحث اثر شد میمنتقل میشه به بحث صحیح. آقا الفاظ معاملات وضع الخصوص صحیح شدن یا وضع الخصوص اهم شدن؟ در باب معاملات یه مقدمه اضافی داشتید یا دو مقدمه اضافی داشتید که در عبادات نداشتید؟ اول مقدمه اولیشه بگید که اضافه بر عبادات اول معلوم کنی اسم برای سببن یا برای مسبب، بعدش بیایم بحث کنیم که حالا صحیحه یا اهم. این مقدمه اول پر رنگ بود، لذا حس خودش تقسیم کرد باب معاملاتو، معاملات به معنی الاسباب، معاملات به معنی مسببات. یادتونه یا من باید اینا رو توضیح بدم براتون؟ یادتونه دیگه انشاءالله. خب حالا اما اشمالش که فرق میکنه، درست شد؟ یه مقدمه دوم داشت تو باب معاملات، یه نگاهی بکنید بهش حلال بدونید. هم یه تیکر فعلا بخونم که الان گفتیم تا بعدا فردا که مقدمه دوم میخوام شما هم یه نگاهی بکنید بعد اونجا از اصول فقهتون حلال بکنید. نه آقا، نه آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان الشهید الثانی نسخ فی کتاب الیمین من المسالک، در کتاب یمین در مسالک این رو تصریح کرد، به مناسبتی اونجا اینه گفت که چی؟ ان عقد البيع و غیر البيع من العقود حقیقتون فی الصحیح مجازون فی الفاسد. آقا چرا حقیقت در صحیح مجاز در فاسد؟ بهترین کار چیه؟ علامات الحقیقت و المجاز اعمال کن. میگه لوجود خواص الحقیقت و المجاز، علامات الحقیقت و المجاز وجود داره که تبادر و صحت السن. همین رو باید مزفر گفت، یادتونه؟ گفت تبادر، تبادر از صلات، تبادر از بی به تنهایی چی بیاد به ذهنمون؟ بی صحیح، بی صحیح، بیعی که فاسده یستقع علی که انهو لیس به بیعه. میگیم آقا لیس هازا بیعه، این بی نبود، لا یوجد بیعون، بیعی موجود نشد، نفیش میکنیم. چجور نفیش میکنیم؟ این خودش چون میده که قال و من سمه، یه شاهد فقهی آورده، یه شاهد فقهی آورده، میذارم برای فردا اشکال ندار. و صلی علی محمد و آل محمد. وقت داشتن اشکال نداره.
دو دقیقه هم به نفع شما شد.